دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بستن زلف رها سنگ دلی می خواهد، بستن زلف رها سنگ دلی می خواهد، دل شکستن همه جا سنگ دلی می خواهد. چون دلت حال مرا دید نپرسی چرا، عشق بیچون و چرا سنگ دلی می خواهد. تو همه بخت ملامتگر ما باش، ولی سرزنش کردن ما سنگ دلی می خواهد. کوه بودم همه عمر و نمی دانستم، راه بستن به صدا سنگ دلی می خواهد. رود یک عمر مرا گفت بیا تا دریا، سنگ ماندن به خدا سنگ دلی می خواهد. کربلا آمد و من حر گرفتار، بیا دل ندادن به بلا سنگ دلی میخواهد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید. مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاضر فرهاد، سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام دارم، انشالله که همه طاعات و عزاداریاشون مورد قبولی درگاه حق باشه.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر. خیلی خوب، ما قرار گذاشتیم که پا به پای حاجای فرهزاد و فرمایشاتشون در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیریم، که انشالله خداوند متعال هم عنایتی بکنه و ما از اخلاق بد رهایی پیدا بکنیم. دو تا راهکار پیشنهاد هفته گذشته حاجای فرهزاد عزیزمون بود. بحث دعا رو مطرح کردید و بحث توسل رو. قبل از اینکه ادامه بحث رو از زبانیشون بشنویم، من میخوام با یک سوال شروع بکنم بحث امروزمون رو. حاجای فرهزاد، معمولاً وقتی که صحبت از توسل میشه ما احساس میکنیم که هر وقت گرفتاری داریم، هر وقت حاجتی داریم باید متوسل بشویم. شاید به عنوان سوال اول برنامه امروز ما جا داشته باشه که بپرسم اساساً چرا توسل میتواند ما رو خوش اخلاق بکنه؟ یعنی وقتی که ما متوسل میشیم چه اتفاقی میفته که میتونیم از بد اخلاقی رهایی پیدا بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من جا داره تشکر بکنم از سروران عزیزی که واقعا ذره پروری میکنن، پیامک های تشکر خیلی میدن و خصوصا چیزهایی که واقعا خستگی ما را بیرون میبره و باعث نشاط ما و سرور قلب ما میشه. عزیزانی که پیامک دادن واقعا بی حجاب بودن، با حجاب شدن، بی نماز بودن، نماز خون شدن و بد اخلاق بودن، خوش اخلاق شدن. واقعا خروجی این برنامه رو میبینیم که مؤثر بوده، واقعا جای تشکر داره و قدردانی. ما از همین راه دور به اونها دعا میکنیم و واقعا ارادت میبرزیم به اونها در دعاها، زیارتامون شریکشون میکنیم. انشالله توفیق روز رفسون برای همشون میخواییم.
خدا حفظ کنه.
عزیزانی که مثلا پیامک داده بودن ما این دعا رو خوندیم، واقعا مشکل ما حل شده. یا من تو حل و بهی و قد المکاره فراوان داشتیم پیامک. حرز امام جواد علیه السلام عزیزان چاپ کردن به دیگران دادن. خانومی پیامک داده بود که از نزدیکان ما حرز امام جواد همراهش بود، تصادف بسیار سختی کرد که شاید ماشین متلاشی شد ولی خودش سعی و سالم ماند به برکت این حرزی که ما همراهش کرده بودیم.
الحمدلله.
به حمدالله عزیزانی که پیگیری میکنن این مسائل رو و قطعا هم مؤثر هست بلا شک. ما تشکر ویژه داریم از عزیزانی که در شهر زابل که محرم توفیق حضور داشتیم و به حمدالله عزیزانی که اونجا پیامک دادن تشکر کردن و مؤثر بوده و مخصوصا خانومی که از یه تذکر ما زندگیش عوض شده و تشکر ویژه داریم از همه عزیزم. عرضم به حضور شما در رسیدن به اخلاق خوب و پسندیده راه‌هایی که ارائه کردیم، یکیش واقعا توکل و اعتماد به خدا و اعتصام و چنگ زدن به خدا و به معنی ساده توسل به خود خداست. واقعا از خدای محکم و قرص بخواییم و خدا هم قطعا کمک میکنه. راه دوم عرض کردیم توسل به اهل بیت عصمت و طهارته که اینم راه بسیار مهمی است. همون جوری که ما برای مرضهای ظاهری یا مشکلات اقتصادی و جسمی و ظاهریمون توسل پیدا میکنیم و حلم میشه خیلی موقع، چه مشکلی بدتر از رذایل اخلاقی، چه مشکلی حادتر از تندی و بد اخلاقی. که خب همینا رو هم یکی از راهشونه که ما پیوند به اهل بیت بزنیم و واقعا از اونا کمک بخوایم. قطعاً بدانیم که ما زور ما به نفس و شیطان نمیرسه. شیطان با انبیا دست پنجه نرم کرده. حالا نمیخوایم دشمن خدا رو خیلی بزرگ بکنیم، ولی شیطانی که این توان رو به ظاهر داشت که حضرت آدم و حوا رو از بهش بیرون کرد و به گندم وادار کرد، وسوسه لهم الشیطان ازلهم الشیطان، آیات قرآنی، با انبیا دست پنجه نرم کرده. نفس اماره ما که من معتقدم قوی تر از شیطانه، لذا فرمود شما از پس این نفس اماره بر نمی آید. از خدا کمک بجوید، از ما اهل بیت کمک بجوید. در روایت داریم که اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله، وقتی مشکل حادی برای شما پیش آمد به وسیله ما از خدا استعانت بجوید، کمک بجوید. که ما شما را کمک بکنیم قطعا موفق و پیروز خواهید شد. اینه که توسل واقعا یک راهکار جدی هست برای حل معضلات روحی و اخلاقی. بعضی هم در ذاتشون نهفته و بروز کرده این وراثتی هست یا در گروه خونشون قاطی شده. اینه که میطلبه که ما واقعا توسل جدی داشته باشیم.
اینجا چون بد اخلاقی یک گرفتاری خیلی جدی هست، ما متوسل میشیم که از این گرفتاری رهایی پیدا بکنیم، یا اینکه نه مثلا وجوه دیگری هم براش میشه متصور شد؟
کلن هم گرفتاری حادی هم این نکته رو باید توجه شدیم که منهای کمک خدا و اهل بیت نمیتونیم، واقعا ناتوانیم. مثل یک آدم ضعیفی که میخواد یک کار بزرگی انجام بده، چاره نداره که از اولیای خودش کمک بگیره. یکی از بزرگان میفرمودن که من در عالم مکاشفه شیطان رو دیدم، باش کلنجار رفتم و دعوا گرفتم، بلندم کرد محکم زد زمین، سر منم داشت میبرید. اون لحظه آخر گفتم که خب دیگه کار من تمامه، معنی این مکاشفه اینه که من مغلوب و زمین خورده شیطانم. اون لحظه آخر یادم اومد گفتم من آقا و مولا دارم، یا امیر المومنین به داد من برس. شروع کردم مولا علی رو صدا زدن، دیدم آقا تشریف آوردن و منو بلند کردن از زیر دست شیطان، شیطان رو محکم زمین زدن و من روش نشستم و شروع کردم سرشو بریدن. آقا به من فهمدن شما زورتون به شیطان نمیرسه، از ما کمک بخواید. اژدها اژدها کش میخواد، اون کسی که عمرو ابن عبدود رو کش، مرحبها رو کش، این نفس ما هم تجسم همون عمرو ابن عبدود و مرحب و اژدهاست. اینه که واقعا میطلبه که ما جدا توسلاتمون رو جدی بگیریم.
زمین تا اهل ولایت شدن هم خودش من فکر میکنم مهم باشه دیگه، یعنی به اصطلاح موضوعیت داشته باشه.
بله.
خود اهل ولایت
خود
شدن،
خود این اصل این که ما اتصال به اهل بیت داشته باشیم که جزء اصول دین ماست، امامت و پیوند با اهل بیت، معرفت اینها، محبت اینها، مودت اینها. ولی میخوام عرض بکنم در جای زندگیمون هم باید واقعا این پیوند رو محکم بکنیم، قرص بکنیم. حالا دو سه تا خاطره بگم بیشتر تو ذهن عزیزان میمونه. یکی از دوستان ما نقل می‌فرمودن که یک بستگانی فامیلی داشتم، این فامیل ما گاهی موقع برای انسان‌ها پیش میاد از یکی بدشون میاد، حالت تنفر، حالا ضمیر ناخودآگاهشون چه درگیریای داره با طرف، سنخیت روحی نداره یا چیزی توهمی او رو میگیره. گفت این فامیل ما آدم گردن کلفت و قوی هم بود، از دو تا فامیلا خیلی بدش میامد، یعنی خیلی از اینا متنفر بود. و جالب اینه که میگه من بارها مترصد بودم که اینا یک حرف تندی به من بزنن یا جواب سلام من ندن، یه جا بی‌اعتنایی ببینم بزنمشون، یعنی واقعا میخواست بزنه اینها، خیلی دنبال میکرد که یه اختلافی پیش بیاد حسابی اینا رو بزنه. گفت نمیدونستم چرا اینقدر بدم میاد. خلاصه یک روز در مجلس روزه اینا روبرو منم نشسته بودن، منم اینور نشسته بودن، اون آقای سخنران درباره اهل بیت صحبت کرد و ما باید دوستان اهل بیت هم دوست بداریم، با دشمنان اهل بیت دشمن باشیم، با دوستان اهل بیت دوست باشیم، کینه نداشته باشیم، مخالفت نشوشیم. گفت حرفا و روایاتی که خوند و توسلی که به اهل بیت گرفت به قدری در وضع من دگرگونی به وجود اومد، همون دو نفری که روبرو من نشسته بودن که اصلا نمیخواستم به اونا نگاه بکنم، به قدری حالم منقلب شد که بعد از مجلس من اومدم اینا رو بغل کردم، بوسیدم، اینقدر نوازش که اونا تعجب میکردن که حالا چی شده، ولی نمیدونستم درم. میخوام عرض بکنم که با یک روایت، با یک توسل 180 درجه وضع من تغییر کرد، عوض شد. قطعا بدانید که این توسلات و استغاثه در خانه اهل بیت اونا امکان نداره کمک نکنن. مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه که استاد علامه طباطبایی بودن، استاد آیت الله برجد بودن و خیلی از بزرگان محضرشون استفاده هایی کردن. اون هفته هم عرض کردم که ایشون به بچه ها سفارش خصوصی فرمودن که یکی در خانه خلق نرید، هر مشکلی پیش آمد در خانه خدا و روزی یک بار حاضر باش بزنید، ارتباط و توسل به اهل بیت رو رها نکنید. از سفارشات ویژه ایشون این بوده که روزه هفتگی، میدونید سیره علمای ما الان هم هست، مراجع علمای دیگه هستن که هفتگی روزه دارن یا پنجشنبه یا جمعه، ماهانه دارن، مناسبت ها دارن، یعنی این پیوند و این توسل هی تکرار بشه، هی تکرار بشه. ایشون فرموده بودن روزه هفتگی رو مسامحه درش نکنید و این روزه هفتگی رو غنیمت بشمرید، ولو دو سه نفر، ولو شما چراغ به عشق اهل بیت روشن میکنید یا پرچمی میزنید، سه نفر بیان، چهار نفر بیان، از صاحب مجلسی که نظر داره و توجه داره، این قطعیه. و فرموده بودن اگر ما همه عمر اونن صرف راه اهل بیت امام حسین علیه السلام بکنیم، حق اینا رو ادا نکردیم. مرحوم آقای قاضی این رو مستند از میکنم، شاگردای متعددی ازشون نقل کردن که ایشون فرموده بودن خب من ریاضت خیلی کشیدم و ذکرهای مختلف، دعاهای مختلف، مبارزه با نفس. یک بزرگی میفهمدن گاهی هم آدم زیاد با نفس مبارزه میکنه اون استخواندار میشه، قویتر هم میشه، یعنی اینکه هی باش برمیری اینا، اون خودش هم یه شجاعت
نفس.
بله بله. و اینکه خلاصه راههای اصلی رو ما باید پیدا بکنیم که اینو چجوری مهارش کنیم. پیغمبر ما میفهمد شیطانی اصلا مبیدی، یعنی شیطان من به دست من مسلمان شد، منظور همون نفس است که تسلیم من شد. همه یک نفسی کنارشون هست، من تو اولیای خدا تسلیم است و در اختیار اونهاست قطعا. در هر صورت ایشون فهمیدم من ریاضت ها کشیدم، چله ها نشستم و ذکرهای مختلف، دعاهای مختلف، سجدهای مختلف، ولی اون توحید ناب و معرفت واقعی نصیبم نشد، یعنی اینکه این نفس من حجاب من بره کنار و خدا رو با قلبم مشاهده بکنم، اون توحید کامل و عرفان کامل بهش نرسیدم.
خب
شاید 30-40 سال، 30-40 سال ایشون در حال تلاش و ریاضت‌های سخت بودن تا اینکه ایشون فرموده بودن یه روزی نزدیک حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه داشتم رد می‌شدم، یک نفر آدم جولیده‌ای هم بوده، یعنی سر و وضع ظاهریش خیلی آدم معمولی نبوده، جولیده بوده، حالا یا آدم خیلی مثلا فقیری بوده یا آدم ظاهرش مثلا روانی فکر میکردن هست یا همچین آدمی بوده، میاد حالا ولی آدم غیر عادی بوده حتما، میاد خدمت آقای قاضی، صورتشون میاره نزدیک گوش آقا، در گوش آقا اینو میگه، بهشون میگه که شما خیلی زحمت کشیدی ولی مشکلت حل نشده، امروز ملجأ اولیای خدا، ملجأ اولیای خدا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، اگر میخوایی به اون معرفت برسی، اون مشکل اصلی حل بشه و همه حجابها رو رد بکنی و به اون توحید ناب برسی، پناهگاه اولیای خدا حضرت ابوالفضل علیه السلام، باید بری در خانه‌شون. ایشون خب اساتید بزرگ دیده بوده، مرحوم آست احمد کربلایی، خیلی بزرگان شاگردی هم کرده بوده، ولی اون مشکل اصلی حل نشده بوده، یعنی اون حجاب بزرگ و نفس زمین نخورده،
برای رسیدن به کمال سیر و سلوک،
کمال واقعی، بله. ایشون فهمیدن این حرف ایشون اصلا منو زیر رو کرد، مثل یه تلنگر محکمی بود که من برم کلید حل مشکل من در خانه حضرت ابوالفضل علیه السلام. میگه بعد از این تلنگر من رفتم حرم حضرت ابوالفضل، تام شدید توسل پیدا کردم با اون دست گره گشایی که امام سجاد علیه السلام فرمودن که خدا دو تا بال به او داده در بهش پرواز میکنه، مقام و منزلتی داره که تمام شهدای عالم به مقام و عظمت حضرت ابوالفضل علیه السلام غبطه میخورن. میگه محکم متوسل شدم که راه باز شدن که مشکل من اینجاست. بعد از این توسل دیدم که یک حالت آرامش، یک حالت توحیدی ناب به من دست داد، همون حرفی که حالا بابا طاهر به زبان خیلی ساده گفتی که به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از آن رخ رعنا تبینم. میگه تمام موجودات عالم رو دیدم ظهور لا اله الا الله، عجب، السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا، اینا همه شروع
پرده ها کنار،
پرده رفت کنار، یعنی این فرمایشی که حضرت حالا در حد خودش و در این فرمایشی که حضرت امیر اسلام میفرماد که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من به هر چه که دیدم قبلش با او و بعدش خدا را دیدم. میگه یک حالت شهودی به من دست داد که فقط خدا را، تجلی خدا را در همه موجودات میدیدم و این حالت لحظه ای بود، یعنی لمحه ای آمد و بعد رفت. میگه آمدم منزل، شاید یه غذایی خوردم، دوباره گفتم خلوت بکنم، رفتم پشت بام، پایین شلوغ بود، خلوت کردم، دیدم اون حالت برگشت، دو سه بار رفت و برگشت تا اینکه اون حالت مستقر شد در وجود من، یعنی اون حالت ثابت شد که ایشون به قدر یک آرامش فوق‌العاده‌ای داشته که حالا شاگردانشون مفصل کتاب نوشتن، مثلا
اون بیقراری از بین رفت،
مثلا میگه ما خدمت آقای قاضی بودیم، شاگردایشون نقل میکنن، درس میدادیم راجع به توحید افعال اینا صحبت میکردشون که همه چیز دست خداست، یه موقع ما میگیم زبانن همین، میابیم، عالم میگه من میدانم، عارف میگه من مییابم، درک میکنم، میبینم، شهود میکنم. این شهودش خیلی مهمه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، جز خدا در عالم هیچ کس کاری نیست و همه انبیا و اولیا هم شیش دون در اختیار خدا هستن، اگه او نخواد کی میتونه شفاعت کنه، او نخواد کی میتونه شفا بده، اونا هم میگن هر چی هست اوه. نماز امام زمان هم میخونیم، از کدام یه بار دیگه 200 بار میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا هم ما رو به اون سرچشمه رهنمون میکنن. در هر صورت ایشون درس میدادن، زلزله میاد، یهو ساختمان تکون میخوره، بخشی از ساختمان میریزه، اینا همه فرار میکنن، بیتابی میکنن، ایشون صحیح و سالم نشسته بود، یعنی هیچ خمی به ابروش نیامده، یعنی اینقدر آرامش فوق العاده ای داشت که مرحوم آیت الله بهجت فرمودن رضوان الله تعالی علیه که من عمده بهرم رو از این شخصیت بزرگوار بردم و حسرت می‌خوردن که چرا کم محضر ایشون بودن. یا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، در حالات ایشون می‌خوندن که این جمله برای من خیلی زیبا و جالب بود، فرموده بودن سرمایه من، نمی‌فرماد سرمایه من کتاب المیزانه،
خب
نمی‌فرماد سرمایه من شاگردایی است که تربیت کردن، عموم مدرسین ما شاگرد ایشون بودن،
بله.
آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصبا، آیت الله حسنزاده، آیات دیگه هستن، آیت الله سبحانی، خیلی از آقایونی که الان هستن، شهید بهشتی، شهید مطهری، اینا گل شاگردایشون، خیلی عموم بزرگانی که در زمان ما بودن شاگردشون بودن. خب ایشون درسای عرفانی میگفتن، درسای اخلاقی میگفتن، درسای تفسیری میفرمودن،
مقام علمی بالایی
بالایی داشتن در زمان ما واقعا کم نظیر بودن. خب ایشون خیلی هزینه کردن در همه چیز، برای حوزه، برای شیعه، برای مکتب ما، ولی فرمودن سرمایه من اون عرض ارادت ویژه‌ای است که به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام دارم، مثل آذری‌هایی که پشت کوه هستن، چونشون اهل آذربایجان بودن، بله. اون آذری‌هایی که پشت کوه هستن که اعتقاد عجیبی به حضرت ابوالفضل دارن، اسم حضرت ابوالفضل میاد حقیقت رو میگن، اسم حضرت ابوالفضل میاد منقلب میشن، اسم حضرت ابوالفضل میاد حاضرن مال بدن، جان بدن، همه چی فدا بکنن،
یعنی همون خلوص و سادگی و
بی‌ریایی. فرمودن سرمایه من، نمیفرمود عبادت نماز شب المیزان چیه چیه، سرمایه من یعنی چیزی که منو نجات میده، حتما هم ایشون از این طریق بهره‌ای بردن که دارن این رو میفرمان. سرمایه من اون ارادت ویژه‌ای است که به حضرت ابوالفضل علیه السلام دارم، مثل ارادتی که اون پشت کویی ها خالصانه واقعا اعتقاد راسخ دارن و عرض ارادت نشون میدن، من امیدم به اینه که این نجات بده. البته این سوال یک سوال خیلی بی خودی هست، ولی چون جوابش خیلی زیبا هست، میگن از یک عالمی، یک آدم نادانی پرسید که آقا مقام حضرت ابوالفضل بالاتره یا مقام سلمان، نعوذ بالله. حالا این رو نادانی این سوال کرد، رو نادانی خیلی زیاد، ولی جوابی که اون عالم داده بود من خیلی خوشم اومد. اون آقا فهمیدن که این چه قیاس بی خودیه که شما کردی. درست سلمان من اهل البیت مقامش بزرگه، خادم و شیعه خالص این خانواده است، ولی حضرت ابوالفضل شخصیتی هستن که با یک نگاه سلمان درست میکنن، با یک نگاه، با یک توجه میتونن سلمان ها رو ایجاد بکنن، میتونن اصلا انسان ها رو وارسته بکنن، بالا ببرن. کسی که میتونه با یک نگاه عرفان و توحید کامل به کسی بده، نمیتونه اخلاق بعد ما رو خوب بکنه. ما در مشکلاتمون پناهنده به اینا بشیم، توسل به اینا جدی بگیریم، شرکت در روزه ها، توسل به اینها، ارتباط با اینها. حالا راه های توسل رو که عرض می‌کردیم هفته گذشته ناتمام بود، این راه ها رو بتونیم تون. توسل که ما میگیم به ذهنمون نیاد که فقط دعای توسله، توسل هر نوع پیوندی که ما رو با این خانواده گره بزنیم،
میشه باید گفت هر نوع توجهی،
هر نوع توجه، هر نوع پیوند، هر نوع گره زدن با این خانواده که عرض کردیم یکیش زیارته، حالا از دور یا نزدیک. یکی از اون راهاش عرض کردیم گره گشایی از افرادی است که منتسب به اینا هستن، دوستان اینا، شیعیان اینا، فرزندان اینها، اینا همش پیوند با این خانواده است. یکی از راه‌های توسل که بسیار مهمه به نظر من، که اینم تو جامعه ما باید مقدار رواج پیدا بکنه، مطالعه یا شنیدن یا گفتن یا مباحثه روایات و فرمایشات و کلمات این بزرگواران، که میدونید عمده برنامه سمت خدا هم یا قرآن یا روایاته،
بله.
و توجه داشته باشیم که روایات اهل بیت هم عدل قرآنه. اهل بیت که الان در ظاهر ما بهشون دسترسی نداریم، چیزی که از اونها ماندگار برای ما مانده فرمایشات اوناست، کلمات اوناست. و من خیلی خوشم اومد از این برنامه که با حاج آقای حسینی قرار گذاشتید که از اصول کافی گزیده، اصول کافی، بله، یک حدیث، بله، بخونید. واقعا این که با روایات انسان رابطه پیدا میکنه، کلام کم نور، شما در واقع پای منبر اهل بیت نشستی،
چی از این بهتر؟
از این چی؟ یک، بله، فرمایشی مالی بزرگواریه که میفرماد قرآن نورانیه بلا شک، انسش، تلاوتش، آشناییش، معارفش، ولی مثل خورشید نورش یکم قویه، چون کلام خداست دیگه. ولی اهل بیت مثل ماهه، آدم به ماه بهتر میتونه نگاه بکنه، نورش یک کم تنزیل شده دیگه، بعد از کلام خدا اون کلام خداست، این کلام بنده خداست و همش تایید کننده هم دیگه هست. اینه که انسان به یک معنا کلمات اهل بیت به افق ما نزدیکتره، روانتره، راحتتره، بهتر میتونیم انس بگیره. انس با کلمات اهل بیت، رابطه با کلمات اهل بیت، اینا خیلی تو روایات ما هست که ان حدیثنا یحیی القلوب. امام باقر سلام الله علیه فرمودن که روایت ما، کلام ما دل رو زنده میکنه، دلهای مرده‌ای که غفلت اونا رو گرفته، بد اخلاقی اونا رو گرفته، گاهی یک حدیث، یک کلام ناب
منقلب میکنه،
واقعا اینطوریه. بله. یا در روایت دیگه فرمود احادیثنا تعتف بعضکم علی بعض، افرادی که مثلا کدورت بینشون ایجاد شده، اختلاف ایجاد شده. یک حدیث میخونید، امام صادق اینطور فرمود دوستی چقدر خوبه، مهربانی چقدر خوبه. میفرماد این روایات و کلمات ما دلهای شما را نرم میکنه، قلبهای شما را به هم با عاطفه و با محبت میکنه، به هم پیوند میزنه. به فضیل ابن یسار امام صادق سلام الله علیه فرمودن یا فضیل اتجلسون و تحدثون، آیا میشه دور هم جمع بشید با هم گفتگو داشته باشید حدیث بگید؟ عرض کردم بله. فرمودن که رحم الله امرأً احیا امرنا، خدا رحمت کنه، رحمت خدا شامل حال اون کسی میشه که امر ما رو احیا بکنه. فرمودن دور هم جمع بشید احیای امر ما بکنید. حالا ببینید، من این گلایه رو دارم اینجا عرض بکنم بد نیست. ما بچه هامون، جوان هامون، نوجوان هامون، مسن هامون شاید صدها شعر حفظن، هزارها بعضی ها که مشاعره میکنن دیدید در شبکه آموزش، و منم لذت میبرم واقعا. تشکر میکنم همینجا که در دهه محرم من فکر نمیکردم اینقدر اشعار به اصطلاح آشورایی حفظ باشن بچه های ما. واقعا جای تشکر داره. من فکر میکردم فقط اشعار مولانا و حافظ و سعدی و اینا،
ولی مشاعره آشورایی
داشتن. آشورایی واقعا جای تشکر داره همینجا. ببینید، ما بچه هامون رو تربیت کردیم هزارها شعر حفظن، در مشاعره کم نمیارن. ولی اگه به همین عزیزان بگید که دو تا حدیث بخونید، گاهی باقی میارن. گاهی بگیم از هر امامی یک روایت برامون بخونید. عموم افراد اگه بهشون بگی آقا از 12 امام 12 تا حدیث، اکثرا با کم میارن اینجا. شما هزارها شعر حفظ کردی، دو تا حدیث کوچیک حفظ کن، دو کلمه کوتاه. از امیرالمومنین این رو فرمودن، این روایات ما
کلمات قصار هست،
کلمات قصار خیلی کوتاه. ما برای زبان، برای انگلیسی، الان ما خانواده داریم که از خردسالی زبان عربی یا زبان انگلیسی که گاهن اینا نیاز دارن. اصلا شما تمام زبانهای دنیا رو بلد باشید، تمام در مقطع زندگی دنیاست، بعد از مردن دیگه اینو فایده نداره. ولی قرآن، روایت، حدیث نوری هست که تا ابدیت هم
رو
شما
هست. این روایتی که حالا فرمودید قلبهای ما رو احیا میکنه و زنده میکنه، و یا میتوانیم بر اساس این روایات مسیر زندگیم رو ترسیم بکنیم و همواره در سمت خدا باشیم، مستلزم اینه که بالاخره یک راهکاری داشته باشه برای حفظ اینها، برای ارتباط با اینها. حالا داخل پرانتز من بگم، تسلط شما به روایت خیلی خوبه، یعنی واقعا روایتی که از بردارید و از اونها استفاده میکنید خیلی خوبه. خیلی کوتاه میخوام بپرسم از کجا شروع شد؟ یعنی شاید یک راهکاری باشه برای همه اونهایی که دلشون میخواد با احادیث در ارتباط باشن.
بله، حالا عرض میکنم، من هم از اوائل طلبگی حدود 13 سالم بود طلبه شدم، یعنی هم با ابتدایی رو که شروع کردم بعدش طلبه شدم. عرضم بزرگ شما، یک علاقه عجیبی به روایات داشتم، گاهی روایت‌های ناب رو تهیه می‌کردم به رفقام می‌دادم و اونها هم حفظ می‌کردن. الان بعد از 30-40 سال میگن آقا اون روایت‌ها به درد ما خورده. اساتیدی که سر درس میرن، معلمای، یک حدیث در روز پای تخته بنویسن قبل از درس، یا بعد یه حدیث کوتاه، اینا تو ذهن‌ها خاطره می‌مونه. مسابقه بگذارن، جایزه بدن کسانی که 5 تا 10 تا حدیث حفظ بکنن. همونجوری که ما برای قرآن سرمایه گذاری کردیم، اصلاً برای زبان انگلیسی، برای مشاعره،
بله،
چه برنامه ریزیایی کردیم.
جای حدیث رو واقعا تو زندگی ما خالیه،
واقعا خالیه. بله. و روایات خیلی در دسترس ماست. گاهی من بعضی مؤسسه ها میرن، اداره ها میرن، یک روایات نابی نوشته، من واقعا زیر رو شدم. حالا الان فرصت نیست، از بحثم خارج میشم، که من یک روایتی تو یک مدرسه رفتم دیدم که شاید 10 تا جلسه سخنرانی برای من شاید درست کرده. یعنی اینقدر این مطلب دوست داشت، اینقدر محتوا داشت. به در و دیوار اداره بنویسیم، به در و دیوار مدرسه ها، دانشگاه ها، این روایت خیلی موثره. فراوان شده که آقا افرادی به ما گفتن یک روایت مسیر زندگی ما رو عوض
کرد.
حالا من از باب نمونه عرض بکنم این روایت زیبا رو. بنده دوستی داشتم که ایشون مدتی بود دیدم پیداش نیست. خلاصه از رفقا پرسجو کردن، گفتن ایشون مریضه، حالش خوب نیست، خجالت هم میکشه بیاد بیرون. با جمعی از رفقا رفتیم عیادتشون. گفت راستش ناراحتی برای من پیش آمده، ناراحتی سر، یعنی یهو سرم گیج میره، میفتم زمین. و اینم آدم میگم که موجه و محترم هست تو جامعه، خب حالا یه کارگردی مثلا خیلی براشون مهم نیست یه وقت، ولی یک آدمی که عنوان داره یهو سرش گیج بره براشون خیلی سنگین. آره گفت من رفتم مشغول مداوا و دکتر اینا، میگفتن نمیفهمیم آزمایش، نمیدونم انواع و اقسام سونوگرافی چی چی اینا، جواب نمیداد. و خلاصه این خودش هولش و این ترسش بدتر از اون مریضی است. یعنی خود مریضی گاهی مریضی مهم نیست یا جزئیه، ولی این هول و وحشتش بدتره، به مراتب بدتره. و حتی میخوام عرض بکنم بدترین مریضی ها اگر انسان آرامش خودش رو حس بکنه و ارتباط با خدا اهل بیت، هیچ مشکل نداره و اونم خوب میشه، فال خوب بزنه خوب میشه. عرضم به حضور شما، ایشون فرمودن که آخر شورای پزشکی تشکیل شد و ما رو بردن در فلان دانشگاه و روما، چون چیز جدیدی بود براشون. و خلاصه آزمایش های مختلف که میبینن چیه، من دیدم در حد یأس و ناامیدی داره میبره، سر میبره و خیلی روحن آشفته.
آره.
همدور که گزارش کارش داد، من به ذهنم این فرمایش مولا امیرون علیه السلام خطور کرد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید که توجه بکنن. ما توی پیامکان زیاد داشتیم بعضی روایتایی که خوندیم، خیلی از عزیزان میگن این روایت واقعا زندگی ما رو درست کرد. یه روایت بزرگ و زیبایی خوندیم که خدا به حضرت داوود فرمود که داوود تورید و اورید،
بله،
تو اراده میکنی منم اراده میکنم، ولی هرچی که مال منه میشه، اگه تو تسلیم من بشی من خواستای تو رو هم اجابت میکنم، ولی اگه تسلیم من نشی تو رو اینقدر نمد مالت میکنم، بعد همون که مال منه میشه.
پس همون اول بخواه اونجور که من میخواه،
دست بالا کن راحت. اصلا آقا شریعتی کسی که دست بالا بکنه در مقابل خدا، بگه خدا هر کاری که تو میخوای بکنی من تسلیمم، غیر از خوبی خدا چه کار میتونه باش بکنه؟ حتی العیاذ بالله بگی خدا اگه تو میگی من جهنم، چشم، همون جهنم بهش میشه براش.
همینطوره،
جهنم بهش میشه. حضرت امیر یه دعای زیبایی داره، میفهمد که خدا هر کجا تو منه ببری اون بهشت من اونه، چون خواست توه، چون امر توه.
میخوای.
آره، اینما انزلتنی و هی جنتی، خیلی دعای قشنگیه، تو این کتاب آوردم.
بله.
که خدا رضای تو بهشت منه، خواست تو بهشت منه، اصلا من در این سیلاب میخوای غرق بکنی، من با این طوفان میخوای هر کجا ببری، من خودم رو رها کنم به خواست خدا، رضای خدا، درست میشه، قطعا درست میشه.
اون روایت چی بود اون وقت برام؟
اون روایت داره، اون روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، تو سفینه البحار، کلمه نکبه، کلمه نکبت، نکبت هم ما فارسی هم میگیم بلا، سختی، گرفتاری. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد ان للنکبات غایات لابد ان ينتهي اليها فاذا جاءت احدكم فليتعت لها راسه حتى تجوز فان اعمال الحيله عند اقبالها مما يزيد في مكروهها. ترجمه کنم ان شاء الله این حدیث در همه اثر بگیرن که گرفتاری دارن. امیرالمومنین میفرماد که این ابتلاءات، بلاها، نکبتها یک حدی داره، یک انتهایی داره، با زورشو بزنه. ما در فارسی هم تو عوام الناس میگن که این مریضی باید زورشو بزنه، حالا تب، مشکل قده، چیه، این باید زورشو بزنه، بی خودی دست و پا نزن. یک زمانی داره، هزار تا آمپول و دوام گاهی میبینی مشکل حل نمیشه تا اون حدش تمام نشه. ان للنکبات، حالا مشکلات روحی، مشکلات جسمی، اقتصادی، ما تلاشمونو میکنیم البته، بله، ولی بدونیم که خواست خدا هم بالا اینا هست.
در واقع داره یه نگاه به ما
یه نگاه به ما میده. ان للنکبات غایات، یعنی نکبت ها اینا یک زمان خدا معین کرده، تا این زمان، بعد از این زمان سربالاییه، تا اینجا بعدش سرازیریه. لابد ان ینتهی الیها، یعنی باید زمانش فرا برسه. حضرت موسی اینقدر نفرین کرد به فرعون، ولی خدا 40 سال به اون مولد داده بود، چند سال مولد داده بود تا اون زمانش برسه، بعد غرقش کرد. و همچنین دیگران همینطور دعا کردن، امام ها، انبیا. بعد حضرت فرمودن که فاذا جاءت احدكم فليتعت لها راسه حتی تجوز. اگر دوچار بحران شدی، بحرانایی که ما نمیتونیم حل کنیم دیگه، اونایی که حل که خود حلش میکنه،
حل میشه،
صحبت سر بحرانایی است که نمیتونیم حل کنیم. اگر یه همچین بحرانای لاینحل به شما هجوم آورد، طوفان، سیل، سرت بیار پایین، بگو خدا چاکرتم نوکرت، دست بالا،
تسلیم.
فلیتعت لها، یعنی سرشو بیاره پایین، بگه خدا من نوکرتم، دخیلتم. گفت کارد بهر اوست که او را گردنیست، سایه کفکنده است، او را کارد نیست. کسی که گفته خدا من تسلیمم، اصلا میخوای من بکشی، میخوای خوب بکنی، هرچی، حرام باد بر اون نفسی که خدا براش فقر بریده باشه، یعنی صلاحش باشه، غنا براش حرامه، تسلیم بشه. اونایی که میتونی فقری که میتونی برداری برش داره، اونایی که فحص اینه که ناخواسته
دیگه، همه تلاشاتو کردی
آره.
جایی نرسیدی.
آره ما نمیخوایم بگیم به فرد هم بدید. عرضم اون بلا گرفتاری که ما زورمون زدیم دیگه کاری از ما ساخته نیست، اینجا دیگه تسلیم خدا بشین، سرتو بیار پایین تا رد بشه. بعد حضرت میفرماید جمله آخرم مهمه، فان اعمال الحیلت عند اقبالها مما یزید فی مکروها. خدا میخواد زمینت بزنه یا امتحانت بکنه یا این فشار بهت بیاره، شما میخوای به مقابله بکنی. میفرماید این اعمال حیله زیادی بر اون نکبت و مصیبت و گرفتاری یک مصیبت هم به اضافه میکنه. تو زورت به این خدای بزرگ نمیرسه، تو هم میخوای باش مقابله بکنی.
آره خودش واقعا یه درد جدید،
درد جدیدی. حالا عذر میخوام از همه بینندگان، مثنوی اینجا یک مثال یه مقداری بی ادبانه شاید باشه محضر عزیزان. مثنوی میگه که اگر یک حیوانی الاغی معذرت میخوام خاری زیر دمش باشه، خاری فرو رفته، این اگر دمش تکون نده بالا پایین نپره هیچ مشکلی، صاحبش میاد این دمش این خار رو در میاره، ولی او رو نادانی خودش تکون میده دمش بالا پایین میکنه، این خار چند فرو میره اذیتش میکنه.
بله.
اعمال حیله در جاهایی که ما نمیتونیم و فقط دست خداست واقعا، اینجا تسلیم بشیم، اون زورش رو میزنه و همون موقع که آقا ما این حدیث رو خوندیم برای این آقا رفیق ما، مثل آب رو آتش، گفت این مریضی ما هر چی میخواد باشه، ما که تلاشمون رو کردیم،
حجمون استرس از بین رفت،
رفت و بعدم آزمایش دادن خوب شد. و ما از این نمونه ها فراوان داریم، روایاتی که یک کلام رو ما خوب گرفتیم، هضم کردیم، خوردیم، واقعا نور دیگه، ظلمت رو میبره. جهل ریشه تمام شرور جهله. حضرت امیر فرمود الجهل و اصل و کل شر. ما چون نمیدانیم استراب داریم، نمیدانیم هول میکنیم، وقتی که دانستیم چراغ روشن شد همش حل میشه.
بله خیلی خوب، خیلی خوب. یه روایت حالا مشابه همین روایتی که شما خوندید من دیدم، اینم تو زندگی برای من خیلی راهگشا بود، که حضرت فرمودن اون چرا که خواستی نشد، اون چیزی رو که شد بخواه.
احسن.
آره خودش بالاخره خیلی فرمول جدی و درستی برای زندگی امروز ما. آقا خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم.
ما خواستیم که از بند بد اخلاقی رهایی پیدا بکنیم، حاجی فرهزاد راهکارهایی رو پیش و پای ما گذاشتن، از جمله دعا و توسل. امروز اتفاق خوب افتاد و اون همین که ما یاد گرفتیم که علاوه بر این که برای درمان بیماری‌های جسمیمون و مشکلاتی که پیش و پای ما هست باید متوسل بشیم به اهل بیت علیهم السلام، برای گرفتاری‌های اساسی زندگیمون، بیماری‌های روحی و روانی ما هم میشود متوسل شد. پس با این حساب همیشه و در همه حال باید متوسل باشیم به دامن اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله. امروز صحبت از حضرت عباس علیه السلام شد، باب الحوایج، که خیلی ها متوسل میشن. گفت در های هوی آتش شیرازه قنوتت هرگز هم نپاشی، تنها دو دست آبی از دست آسمان رفت، ای با سحر سرشته آینه دار ذکرت، اینک دو بال روشن از پیکر فرشته. ان شاء الله همواره در سمت خدا باشید و همواره توجهات اهل بیت علیهم السلام، حضرت ابوالفضل عباس باب الحوائج، در مسیر زندگیتون همراه شما باشه. آقا امروز صفحه 165 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، انشاءالله برمیگردیم ادامه بحث رو خدمت حضرت فرهزاد خواهیم بود. آیات 121 تا 130 سوره مبارکه اعراف در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز که تقویم رو نگاه می‌کردم دیدم امروز روز معلولین هم هست. برای همه‌شون آرزوی عافیت و سلامتی می‌کنیم، ان شاء الله خداوند اونها رو حفظ بکنه. اول یک نکته درباره ذکر صلوات بشنویم و بعد هم نکته قرآنی این صفحه نورانی.
بله، یکی از بهترین مصداقای توسل صلوات بر محمد و آل محمده.
خیلی خوب.
صلوات آیه شریعتی خوبیش اینه که هم دعای اللهم مخفف یا الله است، هم ذکر یاد خداست و هم نام پیغمبر، نام آل پیغمبر برده میشه و برای اینا درود طلب میکنیم و رحمت و ریزش لطف الهی. اینه که یکی از بهترین توسلهای کوتاه و مختصر و جامع و همچنین برای خوش اخلاق شدن مداومت بر صلواته، که ما در روایت داریم که نزدیکترین افراد به پیغمبر که مبدأ و منشأ تمام خوش اخلاقی ها هست پیغمبر ما زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فر. انشالله بینندگان عزیز مقید باشن روزی 100 تا صلوات هدیه کنن به پیغمبر و اهل بیت هم، که انشالله نورانیتش افزون میشه و در اخلاقشون قطعا مؤثر است
ان شاء الله. خیلی خوب، نکته این سفر رو بشنویم اینجا.
بله، این آیه مبارکه هم که اتفاقا با بحث ما هم مناسبت داره، خدای مهربان میفرماید و قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. چه کار کنیم که از دست فرعون ها، نفس اماره یا فرعون بیرونی، طاغوت ها نجات پیدا کنیم؟ راهکاری که حضرت موسی علیه السلام به قومش ارائه دادن فهمیدن استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بجویید، استعانت و صبر. یعنی این دو بال، از این طرف آدم مقاومت نشون بده، جدیت و صبر و بردباری، و از این طرف هم بدونه که خدا کمکش میکنه. اینی که من عرض کردم که ابتلاعاتش که قابل حله، خب حل میکنه. بحثمون سر ابتلاعاتش که زور ما بهش نمیرسه، خب زور ما نمیرسه خودمون خوش اخلاق بکنیم. یعنی واقعا اعتماد بکنیم خدا قدرت داره یه نهیبی به نفس ما بزنه، تبدیل کنه این نفس رو، تبدیل به راضیه مرضیه بکنه، مطمئنه بکنه، این بد اخلاقی رو تبدیل به خوش اخلاقی بکنه. و این که ما از کردیم تسلیم خدا بشیم، بدونیم که نه رو جبر و مثلا روی اینکه خدای متعال مثلا میخواد زور به ما بگه، نه، خدا مهربانه، ارحم و راهمینه. یه بزرگی تعبیر قشنگی داشت، فهمیدن اگر ما درک بکنیم که هممون در دست مهربان خدا قرار گرفتیم، تو مچ خدا، تو مشت خدا هستیم و این خدا ارحم و راهمینه، لطیفه، مهربانه، از پدر مادر مهربان تره، از
خوبی ها و خیر رو برای
ما رو میخواد. اصلا خیر ما در اینه که ما تسلیم خدایی که همه زیبایی ها از اوست، همه مهربانی ها از اوست. این که اگر ما تسلیم شدیم، تمام خوبی ها و آرامش ها و محبت ها به ما سرازیر میشه و اصلا از ما خیر به دیگران خواهد رسید. مثل اهل بیت که تسلیم خدا شدن، همه مبدع فیض شدن و منشأ فیض شدن.
خیلی خوب.
در اصل این دو محوری که استعینوا بالله واصبروا، اگر شما استعانت از خدا بجوید و صبر و بردباری پیشه بکنید، میفرماید زمین خدا به اصطلاح ارث میده به هر کس از بندگانش که بخواد، یعنی شما را وارث زمین قرار میده و عاقبت از آن متقینه. یعنی افرادی که با تقوا هستن، از خدا کمک میجوند و صبر میکنن، اینها وارثان واقعی زمین و عاقبت از آن اونها خواهد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خیلی خوب، برگردیم به بحثمون. حاجی فرزاد، پس برای خوش اخلاق شدن، اگر ما همواره ارتباطمون رو با اهل بیت حفظ بکنیم، میتونیم امیدوار باشیم که در مسیر خوش اخلاقی قرار گرفتیم؟
قطعا اینطوریه. البته راهکارهای دیگه ما میگیم، ولی این مهمترین راهکارهایی که عرض کردیم، ارتباط با خدا و توکل به خدا و اعتصام و چنگ زدن به خدا، و دوم پیوند با اولیای خدا. ما ضعیفیم، اینو عرض کردم یه بار دیگه، ما گاهی میخوایم عصبانی نشیم، عصبانی میشیم که در عمرمون نشدیم. گاهی میخوایم حرف نزنیم یا کم حرف بزنیم، اون روز از همه بیشتر حرف میزنیم. اینا رو خدا برای ما پیش میاره، تلنگرایس به ما میزنه که بابا جان شما زورت نمیرسه، از خدا کمک بخوا، از اهل بیت کمک بخوا. یکی از مواردی که موارد خیلی زیبا و عالی توسل هست، در واقع جمع بین اون راهکار اولی و دومی هست که هم دعاه و هم توسله. دعاهایی است که از اهل بیت به ما رسیده. این هم مصداق دعاست، هم مصداق توسله.
یعنی دعا برای خوش اخلاقی از اهل بیت
دعا رسیده. هم برای خوش اخلاقی رسیده، هم دعاهای مختلفی که میخونیم. ببینید، ما وقتی از زبان امیرالمومنین دعای کمل میخوانیم، هم توسل به امیرالمومنینه، از زبان گویای آقا با خدا صحبت میکنیم
و
هم ارتباط با خداست.
خب
دعاهای صحیفه سجادیه، دعاهایی که دعای عرفه، دعای جوشن کبیر، دعای مشلول، انشالله وعده میکنم همینجا درباره دعای مشلول اسم اعظم توشه و آثار و برکاتش خیلی زیاده، یک جلسه بعد مفصل درباره، ولی فی الجمله عرض بکنم عزیزانی که خیلی مشکل بد اخلاقی دارن، دعای مشلول که از مولا امیرالمومنین علیه السلام هدیه شده به یک کسی که گرفتار بود. مشلول یعنی کسی که شل بوده، فلج بوده. حالا فلج ظاهری داریم، فلج باطنی که هم بد اخلاقی و رذایل اخلاقیه، و این دعا معجزه میکنه. حالا داستانش مفصله، باید یه فرصت
در مفاتیح هم هست،
در مفاتیح هم هست، بعد از دعای کمل و سماد، دعای مشلول، مشلول آخرش لامه، یعنی کسی که فلج شله، که این دعاها بسیار مؤثر است. مثلا در صحیفه سجادیه دعای بیستم، دعای مکارم الاخلاق، که خوشبختانه در آخر مفاتیح هم کنار حدیث کسا دعای مکارم الاخلاق تو مفاتیح ملحقاتش چاپ شده. این دعای مکارم الاخلاق اصلا برای اخلاقه، یعنی بند این دعا ما از خدا میخواییم. ما در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که دچار غضب و بدخلاقی این دعا رو بخونه: اللهم اذهب غیظ قلبی واغفر لی ذنبی، بله، واغفر لی ذنبی و اجرنی من مزلات الفتن، خدایا غیظ و خشم من رو فرو ببر و از بین ببر و گناه های من ببخش و منو از فتنه هایی که منو گمراه میکنه حفظ کن و پناه بده. مثلا ببینید نمونه‌ای که توسل به اهل بیت آدم زیر رو میکنه، ما در روایت داریم، روایت خیلی زیباییه، شاید هم عزیزان شنیده باشن. یک جوانی آمد خدمت پیغمبر خدا، عرض کرد آقا من هوا هوس و شهوت و غریزه جنسی بر من غالبه، دلم میخواد با نامحرم بگردم، به تعبیر امروزی من خوشم هم نمیاد، دوست دختر میگم، میخوام بگم دوست نامحرم. عرضم بزرگ شما، حالا جلو جمع الان به کسی، به یک شخصیتی بگه این کار میکنم، ممکنه اطرافی حداقل باش مقابله بکنه.
بله.
جلو پیغمبر خدا میگه مجوز ارتباط نامشروع به من بده. حضرت اول از راه نصیحت و موعظه و مثلا برهان و احساس فرمودن که خب شما ارتباط با اجنبی و نامحرم پیدا میکنی، شما این رو برای خودت راضی هستی، حاضری کسی با خواهرت با مادرت رابطه نامشروع داشته باشه؟ یعنی غیرت وجدانی و مردانگیت به اجازه میده با ناموس تو کسی رابطه نام؟ گفت نه، من به بر میخوره، ناراحت میشم. گفتن خب دیگران هم همینطور، دیگران هم خواهر دیگران، هم دختر دیگران، مادر دیگران هم. یک تأملی کرد، گفت واقعا این دل من آرام نمیکنه، یعنی اون غریزه من رو پاسخ نمیده. حضرت مندم بیا جلو، دست مبارک رو کشیدن. ما معتقدیم پیغمبر امام الان هم زنده هستن، الان حلال مشکلاتم فرق نمیکنه. دست مبارک به بدن این جوان کشیدن، دعا کردن، اللهم حسن فرجه، اللهم طهر قلبه و حسن فرجه واغفر ذنبه. خدایا قلبش رو پاک کن، گناهش رو حفظ کن، از این خطر جنسی او رو حفظ بکن و گناهش هم ببخش و پاکش کن. بعد از این دست کشیدن و دعا کردن، این شخص میل گناه و علاقه گناه از دلش رفت بیرون، یعنی اون غیرت واقعیش برگشت، کامل شد و دیگه هیچ با هیچ نامحرمی ارتباط برقرار نکرد. ما ممکنه نتونیم جلو چشمونو بگیریم، جلو خیلی از ارتباط، ولی اگه خدا کمکمون کنه، یه نوری، یه انرژی ما رو شارژمون کنن. اگه شارژمون کردن شک نکنه، اونایی که بعد اخلاقن پیوندشون رو با طبیب با اهل بیت بیشتر بکنن. مجالس روزه، دعا، نذر، گریه، حالا راهکارهای دیگه هم عرض می‌کنیم مفصل. این یک راهکار قوی و محکمیه که انشالله مطمئن باشین ما رو به مقصد خواهد رساند.
خیلی ممنون، متشکرم حضرت فرزاد. خیلی فرصت نداریم، فقط یه نکته‌ای هم هست اینجا و این ارتباط مداوم ما با اهل بیت، فکر می‌کنم چون ما رو هم نزدیک می‌کنه به اونها و اونها چون مظهر واقعی مثلا کظم قیس هستن، خودش باز مؤثره دیگه، نیست؟
قطعاً. ببینید ما باتریامون خالی میشه، باید هی شارژ کنیم. این توسلا و این ارتباطات ما رو شارژ میکنه، هی ما رو به اونها نزدیک میکنه. اگر وقت باشه یک بخش کوتاهی از دعای همین مکارم الاخلاق که در همین مفاتیح هم هست، مثلا یک بخشش بحث همین برخورد با دیگرانه. و سددنی لأن اعارض من غشنی به نوس، خدای منو کمکم کن، کسی که با من غش میکنه، خلاصه صاف نیست، من باش با خیرخواهی و نصیحت برخورد کنم. کسی که با من هجرت میکنه و قهر میکنه، با نیکی باش برخورد بکنم. کسی که من محروم میکنه بهش بدم. کسی که با من قهر میکنه باش صله بکنم. کسی که غیبت منو میکنه من تعریفشو بکنم. اینا همش بند بند دعای مکارم الاخلاق.
خیلی
حسن خلق و رابطه های ما رو با دیگران هم یادمون میده، ما از خدا میخوایم که ما رو اینطوری قرار بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. امروز در مورد رهایی از بیماری های اخلاقی صحبت کردیم و صبر بر مشکلاتی که ما در مقابل اونها ناتوان هستیم. یه دعا بکنید تا جای فرزاد برای همه معلولان عزیزی که الان بیننده برنامه ما هستن، ما هم براشون آرزوی سلامتی و طول عمر می‌کنیم و انشاءالله در همه مراحل زندگیشون موفق و معید بشن. بعدش هم باید خداحافظی بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را قسم میدیم به حق ابوالفضل عباس که امروز یاد و توسل به این بزرگوار بود، همه مریض‌های روحی، جسمی، معلولای عزیز، جانبازای عزیز رو خدا شفای کامل عنایت بفرماید و ما را در دنیا و آخرت با پیغمبر و آل پیغمبر محشور بفرماید.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، متشکر از شما. فردا ان شاء الله برنامه سمت خدا با حضور آقای قرائتی تقدیم حضورتون خواهد شد. تا فردا و تا سلام دوباره. جو متشکرم از شما.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن
حسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 غريبا حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا